أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في العربين. ادامه مباحث اخلاق اسلامی و مروری بر تاریخچه دانش اخلاق مسلمین رو در خدمتتون ادامه میدیم. در نوبت‌های گذشته در مجموعه جلساتی که حضورتون بودیم مروری کردیم بر تاریخچه ادوار سه رویکرد اخلاق اسلامی. ابتداءً رویکرد اخلاق نقلی رو با دوره‌هایی که داشت، با تفکیک میان سیر سعودی و تکاملی اخلاق نقلی شیعه از اخلاق نقلی اهل سنت ارائه شد و ارائه کردیم. در ادامه به مراحل و ادوار شکلگیری و تکامل اخلاق فلسفی و اخلاق کلامی مسلمین پرداختیم و نهایتاً در مرحله سوم اخلاق عرفانی رو با مراحل هفتگانش خدمتتون تقدیم کردیم. انشاءالله تعالی در این جلسه آخر چهارمین رویکرد اخلاق اسلامی رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. ما در جهان اسلام شاهد شکلگیری و رشد و تکامل یک رویکرد پربرکت و امید بستنی بوده ایم که مبنا و خواستگاه مهم و پرظرفیت و قابل توجهی داشته و داره. قبل از اینکه وارد دوره ها و نمایندگان این رویکرد بشم، لازم یک بحث نظری کوتاه رو تقدیم شما بکنم. همونطوری که در اولین جلسه عرض کردم، مبنای شکل گیری این رویکردهای متعدد مثل رویکرد فلسفی عقلانی یا رویکرد شهودی عرفانی یا رویکرد نقلی در واقع این بوده که پیروان این مکاتب و رویکردها هر کدام حجیت منبع معرفتی رو به چی می‌دادند، حجیت رو از آن چه می‌دانستند. عده‌ای بر این باور بودند که مهمترین منبع معرفتی ما موهبت عقل، بنابراین باید با بکارگیری عقل یا به تعبیر دیگه حداقل عده این گونه تلقی می‌کردند، با محوریت بخشیدن به عقل، به شناخت وظایف اخلاقیمون و شناخت مسیر اخلاقی، روش‌های اخلاقی و تشخیص سرمنزل مقصود به هدف اخلاقی نائل بشیم. عده دیگه‌ای بیش از این که به عقل اعتماد بکنند، در این باور بودند که ما یا انحصاراً و یا با محوریت آموزه‌های نقلی است که می‌توانیم مسیر سعادت رو طی کنیم و به تکامل اخلاقی انسانی برسیم و بنابراین مشتاقانه به مطالعه، تألیف، مباحثه و تدریس آموزه‌های اخلاق نقلی پرداختند و به این شکل میراث اخلاق نقلی بر ما شکل گرفت. در این میان عده سومی بودند که نه به عقل و نه به نقل نتوانستند محوریت ببخشند، در این حالی که رشحاتی و رگه‌هایی از اعتماد به عقل و نقل در اونها وجود داشته، اما به نظرشون رسیده که اون منبع معرفتی غیر قابل تردید به تزلزل پذیر نیست و میشه به اون اعتماد واقعی کرد، از این مقوله دیگه ایست که برمیگرده به یک نوع کشف روحی که اسمش رو شهود گذاشتن و بنابراین منبعیت شهود رو محوریتش رو پذیرفتن و ترویج کردن و سعی کردن تعلیم بدن و بنابراین در اساس فعالیت های این دسته سوم رویکرد اخلاق عرفانی شکل گرفت. اما یک اتفاق مبارک این وسط افتاد و بر اساس یک مبنای نظری یک رویکرد پرظرفیت اخلاقی دیگه‌ای شکل گرفت و در اختیار ما قرار گرفت به نام رویکرد اخلاق تلفیقی. حالا ممکن اسمشو بذاریم مثلا اخلاق ترکیبی که قائل به نظریه تعاضد منابع معرفتی بود با عین و ذات، تعاضد ادله یا تعاضد منابع معرفتی، به تعبیر فارسی نظریه همفزایی منابع معرفت. در این نگرش و در این رهیافت اعتقاد و باور بر آن است که ما نمیتوانیم از قدر و قیمت و ارزش هیچ یک از سه منبع ارزشمند نقل یا عقل یا شهود بگذاریم و اون رو کنار بگذاریم و رویکرد هوشمندانه و منطقی تر اینه که خودمون رو از ظرفیت های هیچ کدوم محروم نکنیم. هر کدوم در جای خود نیکوست. بهتر است ما به یک نظام الهام گرفته و مبتنی بر همه اینها فکر بکنیم و به سوی اون حرکت کنیم و یه همچین نظامی رو شکل بدیم. بنابراین تئوری تعاضد ادله یا همافزایی منابع معرفتی خواستگاه و پایگاه ظهور نوع دیگه از سنت اخلاق نگاری بین مسلمین شده، سنت اخلاق نگاری تلفیقی یا رویکرد اخلاق تلفیقی، که ما امروز معتقدیم که حق با این جریان و بر ماست که در بین این سنت های متعدد و جریان های متعدد اخلاق پژوهی دینی و اسلامی این رویکرد رو تقویت کنیم و بر اساس و بنا مبنای این جریان و رویکرد حرکت کنیم و نظام اخلاق اسلامی رو بفهمیم. اما به لحاظ نظری دو تا اتفاق این وسط افتاده. تلفیق میتواند حد اکثری باشد و میتواند حد اقلی باشد. تلفیق حد اکثری یعنی تعاضد ادله یا همافزایی منابع معرفتی در بیشترین و بالاترین حد. در بیشترین و بالاترین حد یعنی ما به یک ترکیب یا تلفیق سه‌پایه‌ای میرسیم، یعنی هم حجیت عقل و هم حجیت شهود و هم حجیت نقل در کنار هم دیگه به رسمیت شناخته میشن. بنابراین رویکرد تلفیقی عقلی نقلی شهودی شکل میگیره. اما این تلفیق میتونه حد اقلی باشه، یعنی میتونه حد اقل تلفیق با ترکیب دو منبع معرفتی شکل بگیره. پس ما میتوانیم رویکرد تلفیق حد اقلی یا عقلی نقلی و یا عقلی شهودی داشته باشیم. به لحاظ تاریخی در مقام تحقق اخلاق تلفیقی حد اکثری محقق شده و نمایندگان متعددی داره. اما رویکرد اخلاق تلفیقی حداقلی فقط یک نوعش تحقق پیدا کرده، اون هم رویکرد تلفیقی عقلی نقلی بوده، اما رویکرد عقلی شهودی تحقق پیدا نکرده. اونایی که هندسه فکری جامع و منسجمی داشتند، تعارضی بین عقل و شهود، عقل و نقل و شهود و عقل ندیدند. اما اونایی که از این عده که عبور کنیم، بقیه‌ای که این طرف میمونند، به حد اکثر چیزی که فکر کردن اینه بوده که میتوان عقل و نقل رو، عقل و شرع رو میشه با همدیگه به مدد همدیگه فراخوند و اینها رو عرض کنم حضور شما مفسر همدیگه و مکمل همدیگه دید. اما آن دسته که باقی مانده اند کسانی بودند که عموماً معمولاً به تعارض شهود و عقل قائل بودند. ادبیات دعوا و نزاع عقل و عشق از اینجا نشأت گرفت که عشق با عقل با هم دیگه جمع نمیشن. اینا اون کسایی بودن که اون هندسه کامل و جامع نگرش همافزایی ادله و منابع رو نداشتن. و بعد نقل هم که کنار بذاریم، بین عقل و شهود بر اساس دوگانه عقل و عشق تعارض دیدن و نتونستن همشه. لذا به لحاظ تاریخی ما نمایندگی نمیتونیم بدیم به هیچ کتابی که نمایندگی بکنه از جریان اخلاق حداقلی تلفیقی که دو پایه باشه، شهودی عقلی. اما به لحاظ تاریخی میتوانیم این نمایندگی رو به کتابها و آثاری بدهیم که یا عقل و نقل رو با هم دیگه جمع کردن یا عقل و نقل و شهود. اما به لحاظ تاریخی در مجموع آثار متعلق به این رویکرد سرجمع کمتر از آثار مربوط به رویکردهای دیگه است. سرجمع به جهت این که اولا به سنت تبدیل شدن این رویکرد به تأخیر افتاد تا حدود قرنهای به سنت تبدیل شدنش تا حدود قرنهای شاید مثلا 12-13، اونم فقط بین شیعه. اما دلیل مهم دیگرش، غیر از اون نگاه جامعه شناسی به حال و هوای پارادایم اخلاقی در محافل علمی، برمیگرده به این که اساساً انسان‌های ذوالفنون که نگاه گسترده تری داشته باشن، وسعت نگاه و وسعت منظر داشته باشن، کمتر کلن تربیت میشن و ظهور میکنن. یعنی کسانی میتونن حق، واقعاً حق تئوری همافزایی منابع و ادله رو ادا بکنن که این زمینه ها رشد فکری کرده باشن. خب این زحمت زیاد میخواد، هم باید ذوق شریعت پیدا کنن و فهم نقلی، هم تزلع عقلی و هم ممارست شهودی. خب این توان بیشتری میخواد، لذا افراد کمتری عملا موفق میشن و ظهور میکنن. یک نکته مهم در مورد اخلاق تلفیقی که تفاوت میکنه با سه تا رویکرد دیگه به لحاظ تاریخ نگاری اینه که به خاطر همین نکته‌ای که عرض کردم که آدم‌های مستعد خاصی میتونن چند ضلعی نگاه کنن و در واقع شاگردی کرده باشن و آموزش دیده باشن در حوزه مهارت‌های نقلی و دانش‌های عقلی و حوزه‌های شهودی، ما می‌بینیم که تاریخ تطور و تاریخ تحول اخلاق تلفیقی یه تفاوت روشن با سه تا رویکرد دیگه داره و اونم اینه که اون سه تا رویکرد دیگه یک سنت پیوسته دارن، سیر تدریجی تکاملی دارن، اما تو این سنت ما نقطه های از هم گسسته و جهشوار داریم، قطعه قطعه یهو با یک جهشی روبرو هستیم، اما اینها تربیت نسل نمی کنن پیاپی و این تطور و تحول دست به دست و نسل به نسل تدریجی شکل نمی گیر. این تفاوت مهمه. سیر تاریخچه تحول اخلاق تلفیقی با اون ستا روی کرده دیگه هست. در تاریخ نگاری اخلاق تلفیقی ما کلن با دو دوره روبرو هستیم. کلن با دو دوره. یک، دوره شکلگیری و تکامل رویکرد تلفیقی حداقلی. شکلگیری و تکامل رویکرد تلفیقی حداقلی که از قرن سوم تا پایان قرن پنجم، سه قرن به طول می انجامد. قرن سوم، قرن چهارم و قرن دوم، پیریزی و سیر صعودی رویکرد اخلاق تلفیقی حد اکثر که این هم از قرن پنجم شروع میشه و تا قرن سیزدهم ادامه پیدا میکنه. عرض کنم در مورد اخلاق تلفیقی حداقلی ما شاهد شکلگیری چند اثر هستیم که سه تاش مهمتره. هفت تا اثر داریم در قرنهای سوم تا قرن ششم. الرعایه لحقوق الله، اثر حارث بن اسد محاسبی، متوفای 243 هجری. آداب و نفوس، اثر همین محاسبی. سه، ریاضت النفس، اثر حکیم ترمذی یا ترمذی که به هر دو ضبط خوانده می شود، محمد ابن علی ابن حسن معروف به حکیم ترمذی، متوفای بعد 318. کتاب ادب الدنیا و دین، اثر امام ماوردی، متوفای 450 هجری. کتاب الاخلاق و سیر فی مداوات نفوس، اثر ابن حزم اندلوسی، متوفای 456. کتاب از ذریعه الی مکارم شریعه، اثر جناب راغب اصفهانی، متوفای 502. و کتاب تفصیل النشأتین و تحصیل السعادتین از جناب راغب اصفهانی. در بین این هفت اثر که به رویکرد اخلاق تلفیقی حداقلی تعلق دارن و در این سه قرن نوشته شده، سه تا اثر برجستگی خاص داره. اولی کتاب الرعایه لحقوق الله. کتاب الرعایه لحقوق الله که یک کتاب عقلی نقلی است، اینا همشون عقلی نقلی هن دیگه، چون رو حد اقلی نمیتونه عنصر شهود رو پذیرا باشه، ما شاهد یک آغاز پرقدرت، یک استارت پرقدرت هستیم در تحلیل های روانشناختی پیچیدگی ها و رمز و رموز و ظرائف اخلاقی روان انسان، لایه‌های عمیق روح انسان چه اتفاقاتی میفته، چجوری میشه انسان دچار یک آسیب اخلاقی میشه، یک رذیلت اخلاقی در گوشه و کنج دل آدمی لونه میکنه و در روح انسان رشد میکنه، یا چگونه میشه به یک فضیلت متحلی شد. کتاب الرعایه لحقوق الله تحلیل‌های عمیق روانشناسانه اخلاقی بر اساس آموزه‌های اسلامی رو خیلی زیبا ارائه میکنه. بحث درخشان محاسبی در بحث ریاست، مبحث ریا رو بیش از 100 صفحه باز میکنه و بعد لایه های متعدد ریا رو توضیح میده که چگونه این ریا میتونه در نفس مؤمن در واقع رسوب بکنه و چگونه باید از اون خلاصی یافت. کتاب دوم مهم این مقطع، کتاب ادب الدنیا و دین امام ماوردی بصری که قطعاً جزء اشاعره نیست، جزء عدلیه است. اختلاف بین این که این از عدلیه معتزله است یا شیعه است. البته نمیشه به ذرس قاطع گفت شیعه است، ولی قطعاً در اصول دین جزء عدلیه است. بعضیا شیعه بودنش رو بر اساس برخی از شواهد خواستن اثبات کنند. او حکیم، او فقیه زبردستی است که کتاب‌های معروف و مفصل فقهی هم نوشته است. البته کتاب فقهی او بر اساس مذهب اهل سنت، اعتقاد بر این استش که او مستبصر شده و در مقطعی از عمرش هم تقیه کرده. این کتابم برجستگیش در جامعیتش، کتاب مبسوطیه و فراتر از اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اخلاق بندگی، وارد حوزه‌ای مثل اخلاق حکمرانی، اخلاق زمامداری و برخی از اخلاق حرف، اخلاق دانشوری و دانشمندی هم شده. کتاب سوم پس از حیث جامعیت و گستردگی مطالب کتاب خیلی برجسته ای. خب قبل از 450 نوشته شده ولی خیلی مباحث رو باز کرد. کتاب سومی که برجستگی داره در این مقطع، کتاب از ذریعه الی مکارم الشریعه است. ویژگی این کتاب در مؤلفه های پررنگ قرآنی اونه. یعنی ما اگر در کل تاریخ اخلاق نگاری اسلامی تا قبل از سده معاصر، تا قبل از عصر حاضر که تو اخلاق نقلی گفتیم رو کرده به اخلاق قرآنی شکل گرفته و در شیعه آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، آیت الله مکارم و در میان اهل سنت مثل شرباسی و محمد عبدالله در رزمیان سعی میکنن اخلاق قرآنی بنویسن، قبل از عصر حاضر اگه یک اثر بتونیم بگیم که سعی کرده بیشترین حد خلوص و سرگی و ناب بودن لحاظ اصالت وحیانی و شرعی رو در اخلاق نگاری خودش حفظ کنه و عقل رو به محضر وحی ببره و زانو بزنه و مفسر آموزه های وحی بشه، همین کتاب کلا بهترین کتاب، هرچند به کمال نرسیده ها، نقص داره و نمره خیلی عالی نمیگیره، اما با توجه به این که او متوفای 502 هجریه، این کتاب رو در 400 و مثلا حدود 480 خورده این نزدیک 490 قمری نوشته، یک استارت پرقدرته برای اسلامگرایی، برای اصالت اسلامی اخلاق نگاری، منتها متاسفانه ابتر میمونه. یعنی اتفاق بعدی که میفته اینه که اون شروع قوی حارث بن اسد معاصری تو تحلیل های روانشناختی رشد نمی کنه. این شروع قوی بازگشت به یک اخلاق، دستگاه اخلاقی ناب و یک دست و خالص قرآنی بعد از راغب به این شکل رشد نمی کنه. بله بعدها ما توی اخلاق تلفیقی حد اکثری می بینیم که اتفاقات مبارکی می افته. خب یه تفاوتی هم بین این آثار وجود داره. الرعایه لحقوق الله و ادب الدنیا و دین میان عقل و نقل رو با هم تلفیق میکنن، اما عقلانیتشون بیشتر عقلانیت اصولیه. اما عقلی که راغب اصفهانی در از ذریعه سعی میکنه با نقل قرآنی تلفیق کنه بیشتر عقل وحیان، عقلانیت وحیانیه. این هم یه تفاوتیست که بین اینها میشه نامورد. اما دوره دوم پیریزی و سیر سعودی روی کرده تلفیقی حد اکثری. در این دوره 8 اثر مهم وجود داره. البته بخوایم باز در بین این 8 اثر طبقه بندی بکنیم میشه 6 اثر رو مهمتر دونست. باز در بین اون 6 اثر خواهیم گفت کدوم اثرها برجسته ترن. اینها اومدن تلفیق حداکثری سپایه‌ای، پایه شهودی، پایه نقلی و پایه عقلی، یعنی این بنای معرفت اخلاقی رو پی افکندن بر سه پی، سه زیرساخت. اینها عبارتند از اولین کتاب احیاء علوم الدین ابو حامد غزالیه، دومی کتاب میزان العمل غزالیه، سوم کتاب الحقایق مولا محسن فیضه، چهارم کتاب المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء جناب فیضه، پنجم اتحاف و سادت المتقین اثر زبیدی شرحی است بر احیاء علوم الدین، ششم جامع السادات مولا مهدی نراقیه، هفتم کشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء مرحوم قزوینیه، و هشتم الاخلاق مرحوم صدق الله شبر نجفی. کتاب الاخلاق شبر و کتاب اتحاف و سادت المتقین زبیدی اینها خیلی میشه گفت تبعیان و پیروان و حرف مستقلی ندارن. اونایی که اصالت بیشتری دارن اون پنجتان، البته در بین اون پنجتا هم باز یه تفاوت وجود داره و اون این که المحجة البیضاء و کشف الغطاء خودشون وابسته به دو تا دیگه از اون آثار پنجگانه دیگه، چهارگانه دیگه. المحجة البیضاء کاملا نسخه شیعی شده احیاء العلوم هست و کشف الغطاء یک نوع تنقیح و پالایش جامع استادات مولا مهدی نراقی. حالا از ابتدا من توضیح رو عرض میکنم و میام تا پایین. عرض شد حضورتون که احیاء العلوم ابو حامد غزالی معروف ترین کتاب اخلاق اسلامی در بین اهل سنت، کتاب خیلی مبسوطیه. او بر اساس چهار ربع اینها رو به نگارش در آورده، ربع عبادات و ربع معاملات، ربع منجیات و ربع مهلکات، که این اثر درسته که تلفیقیه و سپایه‌ایه، اما یه مقداری غلظت عرفانیش بیشتره در بین این ستا عنصر. غلظت روی کرده عرفانی و ذوق عرفانیش مقداری میچربه. میزان العمل غزالی یه کتاب خلاصه است که عرض کنم حضور شما روی کرده عقلیش میچربه، روی کرده فلسفیش مقداری میچربه. الحقایق مولا محسن فیض کتاب بسیار زیبا و منقح و دقیقی است، جز بهترین آثار اخلاق شیعی و اخلاق اسلامی است، که خیلی سخته بگیم کدوم یکی از این سه عنصر عقل و نقل و شهود در اونها برتری داره و غلظت داره، به سختی ممکنه بشه قضاوت کرد. بله بله. و در دوره اوج پختگی مولا محسن در 90 سالگی اینو نوشته. المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، یا تو برخی از نسخه ها هست المحجة البیضاء فی احیاء الاحیاء. مولا محسن میخواد بگه که این احیاء علوم الدین غزالی کتاب خیلی خوبیه، حیف یه سری مشکلات داره، من میخوام اینو از اون مشکلات تهذیبش کنم و میخوام این مرده رو احیاء کنم. فی احیاء الاحیاء، اون الاحیاء دوم یعنی احیاء علوم الدین، احیاء یعنی دوباره زنده کردن و به میدون درس و بحث برگردوندن این دان. منتها المحجة البیضاء در واقع بخش های محدودی از احیا رو، آثار و احادیث سنی رو پاک کرده، اقوال مشایخ صوفیه رو پاک کرده و احادیث ولوی از مقامات ائمه اطهار صلوات الله مجمعین جایگزین کرده، اما اصالت الحقایق رو نداره. الحقایق اصیل یک دست منسجم کتاب اخلاق در مکتب اهل بیت. اتحاف و سادت المتقین مبسوطه، پنج جلد احیا رو کرده، حدوداً 10 جلد زبیدی، و عرض کنم حضور شما لغت نگار معروف این زبیدی، اهل لغت هم بوده، لغوی معروفیه، کتاب معروف لغت هم داره. ایشون بست داده همه حرفا رو، اما از خودش با یک ابتکار و تأسیس اصول جدیدی یک اثر متفاوتی به جا نگذاشته. اما کتاب جامع السادات کتاب بسیار ارزشمندی است از مولا مهدی نراقی، پدر مولا احمد، که مولا احمد این کتاب رو تلخیص میکنه، ساده سازی میکنه برای عوام و به فارسی ترجمه میکنه تحت عنوان معراج السعاده. یعنی معراج السعاده تک جلدی خلاصه شده و ساده تر شده و فارسی شده جامع و سادات پدره. جامع و سادات خودش یه ترجمه در عصر اخیر داره که مرحوم مجتبوی این رو در 3 جلد ترجمه کرده و انشاءات حکمت در 4 جلد. این ترجمه در 4 جلد منتشر شده. انشاءات حکمت این رو منتشر کرده. عرض کنم حضورتون که کشف الغطاء، خب جامع و سادات ویژگیش اینه که عناصر فلسفی عقلیش یه مقداری میچربه بر عناصر شهودی نقلیش. یعنی در جامع و سادات اول عقل، بعد نقل، بعد شهوده. بنابراین عنصر فلسفیش مقدار غالب. اما کتاب کشف الغطاء یه قصه ای داره. کشف الغطاء عن وجوه مراسم الاهتداء کتابی است که به درخواست جناب مولا مهدی نراقی صاحب جامع و سادات نوشته شده. در وصیت علمی خودش، به وصی علمی خودش مرحوم قزوینی رضوان الله علیه ازش خواهش میکنه که من از تو میخوام کتاب من رو تهذیب و پالایش بکنی و یه کتاب منقح‌تری از کتاب من در بیاری. و مرحوم قزوینی هم آدم مجتهد یلی بوده و فحلی بوده و واقعا کتابی می‌نویسه که واقعا نمیشه گفت صرفاً خلاصه شده و پیراسته شده کتاب جامع السادات. یه جاهایشو کم، نه یه جاهایی اجتهاد کرده، یه جاهایی اجتهاد کرده و نوآوری کرده. کتاب کشف الغطاء کتاب واقعا ارزشمندیه که به همت عزیزان در کنگره مرحوم نراقیین تو همین 1 دهه اخیر، قبل از همین 10-12 سال اخیر در واقع برای اولین بار نسخهش تصحیح، احیا و منتشر شده و کتاب خیلی ارزشمندی. و کتاب الاخلاق شبر هم یه خلاصه ای از احیا علوم الدین و المحجة البیضاست، یه خلاصه، بله، 1 جلدی از این مباحث.